هیچ نفر یادم نمیره. یتیمانه داد بزن. یه مادری که شد سپر یادم نمیره. یه نانجیبی با لگر.
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با آرزوی قبولی عزاداری های شما هموطنان عزیز و ارجمند دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور آمریکا خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش در ادلب سوریه را تایید کرد. ترامپ در نشست خبری گفت ابوبکر البغدادی در جریان درگیری با نیروهای نظامی خود را با جلیقه انفجاری منفجر کرده است. یک مسئول نظامی آمریکایی هم اظهار داشت جسد ابوبکر البغدادی سرکرده داعش از طریق آزمایش دی ان ای شناسایی شد. نشریه نیوزویک بامداد امروز به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی از عملیات بارگردی نیروهای ویژه ارتش این کشور در استان ادلب سوریه علیه ابوبکر البغدادی دادی سرکرده گروه تروریستی داعش خبر داده بود. به گفته ناظران آمریکا در شرایطی البغدادی سرکرده داعش را حذف کرد که با توجه به تحولات شمال سوریه از دستگیری او به دست ارتش سوریه و متحدانش در ادلب نگران بود. تحلیل آقای هانیزاده کارشناس سیاسی غرب آسیا در گفتگو با خبر 19 رادیو معارف.
کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروهک تروریستی داعش به یک پروپاگاندای انتخاباتی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تبدیل شد، همچنان که برگذشته هم باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در آستانه انتخابات با قتل اسامه بن لادن رهبر القاعده به نوعی از این قتل برای انتخابات خودش بهره برداری کرد، هرچند که ابوبکر البغدادی در طول سالهای اخیر در بین عراق و سوریه در تردد بود و نیروهای آمریکایی کاملا ابوبکر البغدادی رو زیر نظر داشتن، اما به نظر میرسه که یک سری چرایی ها و پیشیدگی هایی در خصوص نحوه قتل ابوبکر البغدادی وجود داره. اینکه در چه روزی اتفاق افتاده و کی اتفاق افتاده و کجا، این مسائل همچنان بی پاسخ مونده، در حالی که رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که در روز شنبه ساعت 5 بعد از ظهر این عملیات اتفاق افتاده، در حالی که به نظر میرسه که ابوبکر البغدادی از مدت‌ها پیش کشته شده و الان در واقع آمریکایی‌ها برای بهره برداری تبلیغاتی این عملیات رو فاش کردن و مدعی شدن که 3 فرزند ابوبکر البغدادی هم در جریان انفجار انتحاری خود ابوبکر البغدادی کشته شدن.
علامه سید جعفر مرتضی عاملی پژوهشگر تاریخ اسلام و تشیع و از عالمان حوزه علمیه لبنان، نجف اشرف و قم پس از چند سال تحمل درد و بیماری به لقاء الله پیوست. حضرات آیات سیستانی و صافی گلپایگانی در پیام‌های جداگانه در گذشت این سیره نگار شیعی را تسلیت گفتند. حزب الله لبنان نیز در بیانیه‌ای در گذشت سید جعفر مرتضی عاملی از روحانیون حوزه علمیه لبنان و قم را تسلیت گفت و از وی به عنوان پشتیبان و حامی همیشگی مقاومت یاد کرد. مرحوم آیت الله سید مرتضی عاملی عالم دینی، متخصص تاریخ اسلام و تشیع، سیره نگار شیعی و از عالمان حوزه علمیه قم و لبنان بود. وی کتاب‌هایی در زمینه سیره اهل بیت تألیف کرده که از صحیح من سیرت نبی اعظم و مأساة الزهراء از جمله این آثار است.
قد یقال، یعنی انا اريد ان اقول علامه سید جعفر مرتضی عاملی، مؤلف و پژوهشگر بزرگ شیعه، بعد از یک دوره بیماری در سن 74 سالگی در بیمارستان بیروت دار فانی را وداع گفت.
علامه محقق سید جعفر مرتضی مدافع همیشگی اسلام واقعی و مقاومت بود. ایشان ارادت ویژه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی داشت.
این عالم مجاهد و محقق قرآنی بنیانگذار حوزه علمیه امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و چندین مرکز پژوهش اسلامی دیگر در لبنان بود.
العالم المفکر المحالم
متفکر اندیشمند و محقق بسیار زبده ای به ویژه درباره تاریخ اسلام و قرآن بود.
سید جعفر مرتضی اندیشمند بزرگی بود. او همواره مسیر مقاومت را تنها راه پیروزی اسلام و آزادی قدس شریف می‌دانست.
مجلس اعلای شیعیان و حزب الله لبنان در بیانیه‌های جداگانه‌ای ارتحال این عالم مجاهد را به مسلمانان جهان و خانواده وی تسلیت گفتند.
پیکر علامه سید جعفر مرتضی عاملی در زادگاهش در منطقه جنوب لبنان، منطقه جبل عامل، آرام خواهد گرفت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. فعالیت شبکه‌های سعودی در عراق ممنوع شد. دولت بغداد فعالیت شبکه‌های العربیه و الحدث عربستان را به خاطر نقض قوانین عراق در برخورد با مسائل این کشور ممنوع کرد. هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق نیز با اشاره به تحولات جاری عراق گفت این کشور امروز در برابر فتنه بزرگی قرار دارد و آمریکا و رژیم‌های صهیونیستی و سعودی در آن دست دارند. رئیس پلیس بصره هم اعلام کرد نیروهای امنیتی شماری از عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش را بازداشت کردند که به اجرای اقدامات خرابکارانه در حین تظاهرات در این استان اعتراف کردند. یگان‌های ارتش سوریه به 3 کیلومتری مرزهای مشترک با ترکیه رسیدند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا اعلام کرد نیروهای ارتش از محور تلتمر وارد مرزهای اداری شهر رأس العین شده و به پیشروی خود به سمت مرزهای مشترک با ترکیه ادامه می‌دهد. خبرنگار سانا همچنین از درگیری نیروهای ارتش با نظامیان ارتش اشغالگر ترکیه در حومه رأس العین خبر داد. اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر به تعویق افتاد. در حالی که قرار بود فردا نتایج اعلام شود، کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد 23 آبان نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام خواهد شد. علت تعویق مشکلات فنی و تأخیر در شمارش آرا اعلام شده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با مشارکت کم شهروندان 6 مهر برگزار شد. آمار غیر رسمی بیانگر پیشتازی اشرف غنی و عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری است. مشارکت آمریکا در جنایات رژیم آل خلیفه. یک شرکت امنیتی که رودی جولیانی وکیل شخصی رئیس جمهور آمریکا مالک آن است، توافقی جدید برای آموزش نیروهای پلیس بحرین امضا کرد. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی و اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر، پلیس بحرین و افسران آن در سرکوب و شکنجه وحشیانه هزاران نفر از مخالفان سیاسی و نقض هدفمند حقوق بشر دخالت دارند. گفتنی است پادشاه بحرین عقد قرارداد با شرکت‌های متعلق به مسئولان غربی را در پیش گرفته است تا از این طریق از کسب خدمات سیاسی و امنیتی برای رژیم سرکوبگر خود بهره مند شود. و آرامش نسبی در لبنان. تجمعات روزانه معترضان لبنانی کاهش یافته و آنان بر آغاز سریع‌تر اجرای طرح بهبود وضع اقتصادی تاکید دارند. این در حالی است که شبکه سعودی الحدث در خبری به نقل از منابع ناشناس مدعی شد سعد الحریری نخست وزیر این کشور طی 24 ساعت آیتی استعفای دولت خود را اعلام خواهد کرد. یونی بن مناهم کارشناس صهیونیست در امور عربی و منطقه نیز ادعا کرد بحران کنونی در لبنان از قدرت حزب الله برای اقدام علیه تل‌آویو کم می‌کند و به همین دلیل این بحران باید ادامه پیدا کند. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف را اعلام می‌کنم و تا ساعت 21 تقدیم بخش بعدی خبرها فعلا از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله،
ستبيا بپرسم نشونت رو عکس گنبد و دیدم میگیرم رهونت رو میگیرم بدون عشق تو از زندگی رسیرم یه روزی کربلا ما از تو میگیرم آقای عمریه که زائرت هستم هوا مداشته باش دمی که میمیرم هوا مداشته باش رم من جون میدم با یار خواب پر میکشم.
یا علی ابن موسی رضا المرتضی، من یه سوالی دارم از شما، شاید دلتون رو یه تکونی بده و این دل با زیاره همه اونایی بشه که از طریق رادیو معارف صدای ما رو میشنوند. اون مادر و پدر پیری رو تصور کنید که دیگه پا و توان آمدن به زیارت رو ندارن، اون بیماری رو تصور کنید که گوشه تخت بیمارستان نشسته دلش پر میکشه چنین شبها و روزهایی مثل ساله گذشته پیش علی ابن موسی رضا بوده. ما توی زیارتنامه وقتی اذن ورود رو میخونیم چی میگیم به حضرات معصومین، به خدای عزیزمون چی میگیم؟ میگیم که من شهادت میدم، میدونم اهل بیت زندند، جایگاه منو میبینن، میبینن که من اومدم زیارتشون، میبینن که من بهشون سلام میدم، جواب سلام منو میدن. سوال من اینه، وقتی امام رضا این فاصله 17 متر رو بگذار کنار، امام رضا داره میبینه من و شما چه میکنیم. از همون روزی که پا گذاشتیم تو این سفر به هممون گفت بیاید، دعوتنامه‌مون رو امضا کرد. حالا که جلوش نشستیم برای جد قریبش گریه میکنیم، یادی از نبی اکرم میکنیم، از بقیع میکنیم، روزه مادرش فاطمه زهرا رو میخونیم و جلوی امام رضا اشک میریزیم، اون وقت چه حالی خواهد داشت حال ما؟ چه ارتباط قشنگی بین ما و امام مهربون. خب در خدمت شما در ادامه ویژه برنامه غریبانه در شام شهادت نبی اکرم و سبط اکبرشان امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم و جناب استاد سید بهاءالدین ضیایی پاسخگوی سوالات ما در این برنامه. جناب استاد، اولوالامری که شما ما رو دعوت میکنید و این آیه قرآن ما رو امر کرده به سمت اونها، باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟ چه چیزی باید در وجود اینها باشه تا به عنوان اولوالامر شناخته بشن؟
سوال بسیار مهمی است و من میخوام عرض کنم که چون این آیه قرآن هست و همه مسلمان ها به قرآن اعتقاد دارن، اما افتخار کنیم که شیعه هستیم، پیرو علی ابن موسی رضا هستیم، پیرو اهل بیت و انشاءالله شیعیان اهل بیت هستیم. اینها معیار دادن، مهمترین معیار اولوالامر مسئله عصمت هست. یعنی چی؟ یعنی شیعه اعتقاد دارد که کسانی ولایت امر ما رو باید داشته باشن، کسانی ولی امر هستن که از مقام عصمت برخوردار باشن. این فوق العاده مهمه. بعضیا میگفتن همین مأمون لعنت الله علیه، همین هارون الرشید متوکل، میگفتن خب این مثلا ولی امر ماست، در حالی که اینها تو فسق و فجور و گناه و حتی خوردن شراب و اینا اسراف میکردن. تو تاریخ نوشته اتباع به متوکل ملعون میگفتن اینقدر اسراف نکن، افراط نکن در خوردن شراب، برای خودت بده، و اکثر اینها با این بیماری ها مردن. خب اونهایی که شیعه هستن میگن ما اینا رو قبول نداریم، ما معاویه رو قبول نداریم و واقعا انسان تأسف میخوره. زمان امام حسن مجتبی این آیات قرآن رو وقتی میخونن پیغمبر اینها رو توضیح داده اولوالامر باید از مقام عصمت برخوردار باشه. عصمت به چه معناست؟ این که ما میگیم ما دنبال حضرات معصومین هستیم، اینو خوب دقت کنید. خب ما آیات و روایات زیادی داریم، چون زوار بزرگوار متنهایی رو خودشون آشنا هستن. من از متن دعای ندبه که هر صبح جمعه شما میخونید، اونجا از آدم تا خاتم و از خاتم تا خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا، از محمد مصطفی تا حضرت بقیت الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، این خط هدایت رو اشاره میکنه. میفرماید مقام عصمت یعنی این که این وجود نازنین دو تا نکته در وجودش باشد: یک زهد، دو علم. شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. امام معصوم چرا معصوم است؟ چون زاهد است. زهد یعنی چی؟ زهد یعنی که آزاد است از همه این جلوه ها و کشش ها و شهوات و شهرت طلبی ها و شیطان، از تمام اینا آزاد است، به هیچ وجه نقطه تاریکی ندارد، دنیا بر او جلوه ندارد، نفس بر او حاکم نیست، شیطان بر او مسلط نیست، آزاد از این قید و بند ها هست. تو وصیت نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یک قسمتی نوشتن که ما مفتخریم که پیرو علی ابن ابی طالب این بنده آزاد شده از همه قیود هستیم. این کلمه آزاد بودن از همه کشش ها و جاذبه ها در زبان اسلامی و عربی میشه زهد، و شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. اومد از امام صادق سوال کرد شما اهل گناه نیستید؟ فرمود نه، گناه برای ما جاذبه ای نداره، کششی نداره، شیرینی نداره. گفت آقا خب فکر گناه؟ فرمود فکر گناه هم برای ما نمیاد. بعد آقا مثال زدن، هیچ انسان عاقلی هیچ موقع از فکرش هم عبور نمی کنه که زباله‌ای که کثافتی تعفنی رو بره سراغش و بخوره. فرمود گناه اینجوریه، و کره الیکم الکف و الفسوق و الاسیان. عصمت یعنی چی؟ عصمت یعنی این که این امام، این شخصیت، این اولوالامر آزاد است از همه کشش ها. زهد یک، دو علم، آگاه است به همه امور. امام معصوم نقطه جهل نداره. اومدن محضر امام صادق، در روایت داره که اومدن محضر امام صادق یه آدمای قد کوتاهی بودن، رنگاشون زرد بود، چشماشون کشیده بود، که اونجا داره از کشور چین آمده بودن و با زبان مادری خودشون با امام صادق حرف می‌زدن. راوی میگه من دیدم امام صادق داره گوش میده، سر تکان میده، چنده داره متوجه میشه. بعد اونا ساکت شدن، امام شروع کرد با اونا حرف زدن به زبان خودشون. در دعای عرفه میخونید به صنوف لغات. بعد این میگه که یبن رسول الله شما اصلا از اول تا آخر اینجا بودید، به دنیا اومدید، زبانتون عربیست، این زبان عرب کجا میدونید؟ فرمود امام معصوم باید علم داشته باشه، به همه چیز آگاه باشد، به همه چیز. معیار ما شیعیان این است، ما دنبال هر کسی نمیریم. اولوالامر برای ما ویژگی هایی دارد، مشخصه هایی دارد. مهمترین مشخصه امام معصوم این مقام عصمت همین است، آن آگاه باشد به همه چیز و آزاد باشد از همه کشش ها و جذبه ها.
بسیار سپاسگزارم از شما استاد عزیز و ارجمندم. خب یکی از قسمت‌های مهم برنامه‌های رادیویی که ما در واقع یک تصویری از اون رو در مقابل دیدگان شما داریم به نمایش می‌گذاریم در دارالحجه، حضور گزارشگر و نقش او در برنامه هست و حضور او در بین شما حضار عزیز در این مکان مقدس. آقای آبدینی در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای حیدری عزیز. عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار و زائرین گرامی که در رواق دارالحجه حضور دارن. خب همونطوری که حضرت عالی حالا توی بخش‌های قبلی و الان اشاره شد، با توجه به این که هرچه به شب شهادت آقای امام رضا علیه السلام نزدیکتر میشیم، جمعیت در مشهد و رضا بیشتر میشه و زائران و عاشقان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خودشون رو میرسونن به مشهد رضا تا در برنامه‌های مختلفی که در حرم هست انشاءالله شرکت بکنن. ما هم توفیق داریم تو این شب در خدمت مردم عزیز باشیم و چقدر زیبا و شایسته مردم بزرگواری که ما را همراهی میکنن، چه زائران عزیزی که اینجا در رواق دارالحاج هستن، چه شهروندهای بزرگواری که از اقصا نقاط کشور ما را همراهی میکنن از طریق سامانه 30553 که پیامک فرستادن و درخواست زیارت نیابتی کردن، نام زیبای آقا امام رضا علیه السلام را برامون ارسال کردن. انشاءالله بعد از برنامه به اتفاق دوستان زیارت جامعه کبیره را قرائت بکنیم از طرف همه کسایی که درخواست زیارت نیابتی کردن. اما مردم عزیز، زائرای امام رضا، خیلی از شهروندان بزرگواری که نتونستن توی همچین شبی در حرم مطهر باشن از شما التماس دعا دارن، نکنه فراموششون کنید. خیلی از شهروندان پیامک زدن گفتن که به دلیل نداشتن توان مالی، به دلیل داشتن بیماری، به حالا موضوعات مختلف نتونستن بیان در اینجا حضور داشته باشن. عزیزی پیامک فرستاده نوشته من از نظر مالی مشکلی ندارم ولی نمیدونم چرا نمیتونم بیام حرم آقا امام رضا، اینجا باید دعوت شد تا اومد، باید قدر دونست از این فرصتی که ایجاد شده و زمینه‌ای که به وجود اومده برای اینکه عرض ادب بکنیم به محضر حضرت رضا علیه السلام. عزیز دیگری پیامک فرستاده و گفته از زائرای امام رضا بخواید زمینه ازدواج جوانهامون فراهم بشه. عزیزی که درخواست کرده که برای همه مریض ها دعا بکنیم، انشاءالله به حق حضرت رضا علیه السلام این اتفاق بیفته، دعاهای خیر شما زائران گرامی باعث بشه که حاجت حاجتمندان روا بشه و درد دردمندان دوا بشه انشاءالله. خب من در خدمت یه برادر بزرگواری هستم که اینجا کنار بنده هستن، حالا فرزندشون هم بغلشون هستش و درخواست کردم چند دقیقه باشون صحبت بکنم. این اتفاق خیلی خوبیه که ما بچه ها را از همین سنین کودکی بیاریم در اماکن متبرکه و مقدسه و اونها را ولایت مدار و اهل بیتی بار بیاریم. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، ایام تسلیم.
عرض سلام ادب و احترام دارم محضر شما و همه همکاران ارجمندتون، از ادب ویژه دارم محضر زائران عزیز آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا.
خیلی متشکرم از شما. فرزندتون چند وقتشه؟
4 ماهه است. آوردیم محضر آقا امام رضا برای دستبوس.
اسمشون چیه؟
اسمشون حسینه.
حسین آقا، انشالله که همیشه نامدار بشن، سایه پدر مادر بالا سرشون و مورد توجه حضرت رضا علیه السلام. سخت نیست با بچه کوچیک توی این ایامی که خیلی هم شلوغ مشهد اینجا حضور پیدا بکنی؟
علی ابن موسر رضا علیه السلام میفرمایند که ما نسبت ما به شیعیان ما مثل مادر هست به فرزند در مهر و محبت. اگر سختی باشه، سختی از آستان امام رضاست که اگر فرزند رو از دامن مادر جدا کنیم چقدر سخته. از آستان علی ابن موسر رضا و در و درگاه ائمه طاهرین علیه السلام وقتی جدا میشیم سخته. مرارت راه رو با یه بیت عرض میکنم، گفت که در بیابان چون به یاد کعبه خواهی زد قدم، در بیابان چون به یاد کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور.
بله، درود بر شما. خیلی متشکرم. این حسین آقای عزیزمون هم که ظاهر اولیه دیگه، برای اولین بار میاد مشهد.
بله بله بله.
خب ان شاء الله که این راه همچنان استمرار داشته باشه، همیشه ان شاء الله اهل بیتی باشه، در مسیر آقا امام رضا علیه السلام باشه و زیر سایه پدر و مادر. آقا خیلی متشکرم از شما. برای ما، برای شهروندای عزیز، ان شاء الله دعا بکنید که حاجت روا بشه.
حتما. خب من آخرین عرضم هم این باشه خدمتتون که اگر با آرامش در محضر آقا علی ابن موسر رضا هستیم، از برکت خون مدافعان عزیز حرم هست که دیروز به دفاع از حرم ایستادن تا ما امروز در آرامش خاطر فرزند با آغوش به محضر امام رضا برسیم. اگر مدافعان حرم نبودند، امروز ما به قول آقای ما امام خامنه‌ای باید تو همدان و کرمانشاه روبروی داعشی ها وای میستادیم. سلامتی رهبر معظممون و برای علو درجات مدافعان عزیز حرم علل خصوص فاطمیون که زائر حرم امام رضا بودند و از اینجا پرکشیدند با آسمان ملک پاسبان زینب کبرا، همه با هم صلواتی هدایت عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله این رو همه ما میدونیم که امروز اقتدار و عزت کشورمون را مرهون ایثارگری ها و فداکاری های رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافع حرم هستیم که عاشقانه رفتن تا امروز ما در امنیت و آرامش بتونیم زیارت بکنیم و به طاعات و عباداتمون برسیم. خب دقایق پایانی برنامه است. خیلی متشکرم از شما آقای حیدری عزیز. من باید با شما خداحافظی بکنم اما برنامه همچنان ادامه داره. من فقط این نکته خدمت شنونده بزرگوار عرض بکنم که انشالله ما بعد از برنامه زیارت نیابتی را با قرائت زیارت جامعه کبیره انجام خواهیم داد و انشالله دعاگوی همه عزیزان هستیم. یا علی مدد.
انشالله. ممنونم از شما جناب یابیدینی. اسامی که عرض کردم 10 نفر بزرگواری که انشالله منتخب هستن، انشالله بعد از اتمام برنامه اسامیشون رو من قرائت میکنم. خب جناب استاد، بخش پایانی گفتگوی ما با شماست. تو این 3-4 دقیقه‌ای که فرصت داریم، عزیزانی شاید تازه به جمع ما پیوستن یا رادیوی خودشون رو تازه روشن کردن، یه جمع‌بندی از مباحثی که امشب ارائه فرمودید بفرمایید، انشالله برنامه رو به پایان ببرید.
بله. امشب در جوار حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام از این رواق دارالحجه به آیه 59 از سوره مبارکه نساء اشاره کردیم که خداوند متعال دستور می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عرض شد که این اولی الامر چه کسانی هستند. ما نص صریح داریم برای اولی الامر به طور خاص از حضرات معصومین علیهم السلام 12 امام بزرگ که حتی رسول خدا نام اینها رو برده و به طور عام هم فرمودن که کسانی که از این ولایتی که خود خدا و اهل بیت به اونها داده و کسانی که به فقه ما آشنا هستن که فقهای بزرگوار میشن، به طور عام مخصوصا در دوره غیبت به اونها اشاره شده و این که ویژگی هایی که اولو الامر باید داشته باشه چیست. شما نگاه کنید، ما در جوار علی ابن موسی رضا هستیم. افرادی مثل مأمون که فاسد بودن، اینها ادعای اولوالامری داشتن، ادعای ولایت امر داشتن. علی ابن موسی رضا علیه السلام در احتجاج با اونها مطالب فراوانی فرمود. یکی هم همون جایی بود که میخواست حضرت خلافت رو قبول کنه. حضرت فرمودن اگر این خلافت از آن توست، واقعا مال توست، چه حقی داری به دیگری بدی؟ و اگر از آن تو نیست، برای تو نیست، قصبش کردی و قاصبانه میخوای به کس دیگه بدی، بازم اجازش دست تو نیست. آقا اینجوری بیان کردن که شیعیان، که همه مسلمانان دنبال اون معیارها و ویژگی‌ها باشن که بالاترین و مهمترین ویژگی اولو الامر داشتن عصمت هست، که آگاه هست به همه امور و آزاد است از همه کشش‌ها. و انشالله خداوند متعال در این ایام شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام، آقا امام حسن مجتبی، آقا رسول خدا، همه ما رو از شیعیان و پیروان خودش و رسول خودش و اولو الامر حضرات معصومین قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله تعالی. من ممنونم از شما جناب استاد زیایی که خب از وقت زیارت خودتون اختصاص دادید برای حضور در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم. عزیزان در محضر علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هستیم برای شادی روح اون حضرت. انشاءالله خداوند مکرر در مکرر هیچ سالی از عمرمون نگذره مگر اینکه زائر قبر شریف امام رضا باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
لبان